بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در این بود که با ادله اثبات میشه صحت معاتات که در مقامی که بیع انجام میگیره اما انشاء قولی وجود نداره، به جای انشاء قولی انشاء فعلی صورت میگیره که به این ما میگیم معاتات، اختصاصی به بیع هم نداره، در معاملاتی دیگر هم ز وقف و صلح و حبه و امثال آن با معاتات صورت میگیره. بس در اینه که صحت انحصار به انشاء لفظی نداره، اگر انشاء لفظی هم در بین نباشه که معامله محتاج به انشاءه، اگر انشاء لفظی هم در بین نباشه همان انشاء فعلی که از آن ما به معاتات تعبیر میکنیم، با انشاء فعلی هم صحیحه. تا برسیم به اقوال فقها بعداً و دلیل های اونها. خب، یکی از ادله که ذکر سیره بود که در روز چهارشنبه بحث شد، اینکه سیره مستمر استقرار داره، وجود داشته، زمان ائمه علیهم السلام منتهی میشه که در میان مردم جاری بوده و ساری بوده در معاملات خودشان، در داد و ستد خودشان، که همان میدادن و میگرفتن، پول میدادن، مبیع را میگرفتن، دیگه یه صیغه خاصی، لفظ خاصی را معتبر نمیدانستن، همان داد ستدی که صورت میگرفت که همان معاتاته به همین اکتفا میشد. این صیغه بود و بحثی هم در اون نیست، صیغه ثابت و مستقری. دلیل دوم آیه حله، آیه 275 از سوره بقره، سوره دوم قرآن مجید. آیه به این ترتیبه: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ما امروز با توفیق پروردگار در دو موضوع بحث میکنیم، اول درباره ربا، بعد درباره بیع معاتاتی. آیه دیگه هست که به این ترتیب: ایها الذین آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. دومی آیه 129 تا 132 از سوره آل عمران، سوره سوم قرآن مجیده. در این آیات چنان که ملاحظه میکنید تشدید و تأکید زیادی نسبت به ربا به عمل آمده، هرچند در میان فقهای ما رسم نبوده که درباره آیات قرآنی که مورد استدلال واقع میشده خیلی مبسوط بحث کنند، به اختصار میگذراندند. در اینجا هم مثلا درباره ربا، حرمت ربا، عواقب و آثار ربا بحثی نکردن، ولی آیات نظر داره به هر دو جهت، هم به عواقب و آثار ربا تشدید و تأکید و هم نظر داره به بحث ما که و احل الله البیع و حرم الربا. از این جهت ما مختصری در قسمت اول، مختصری بنده کتابی درباره ربا نوشتم، مختصری درباره ربا بحث میکنیم. اولا خود آیه الذین یأکلون الربا، خب این صدر آیه رو بحث نکردن دیگه، همان به اون ذیل اعد الله البیع و حرم الربا اکتفا کردن. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. خداوند فرماید کسانی که ربا میخورند، قیام اینها و حرکت اینها و عمل اینها در امور اقتصادی مانند کسی است که شیطان او را تحت وسوسه خودش قرار داده. یتخبطه الشیطان من المس، شیطان به اندازه در او تأثیر کرده و شیطان زده شده که مخبت شده. مخبت به کسی گفته میشه که عقل خود را از دست داده، اون اعتدال را، اون تعادل روحی و تعادل فکری را که باید داشته باشه از دست داده. مثل کسی هست که شیطان او را در نتیجه شیطان زدگی و وسوسه مخبت کرده. مس شیطان، تماس شیطان با او در حدی است که او مخبت شده. مخبت به کسی میگن که عقل خود را، تعادل فکری خود را از دست داده باشه. این تعبیر قرآنی تعبیر بسیار شدیده. خب اکثر مفسرین آیه را بردن به روز قیامت و اینها که در وقتی محشور میشود این طور حرکت میکنه، مثل کسی که شیطان زده است و اینا. آیت الله رحمت الله داره، نه آیه میخوام مثل بزنه، مجسم کنه مخبت بودنه، مجسم کنه اون اعتدال فکری از دست دادن رباخار را در همین دنیا. این چینه چون برای زندگی راهی وجود داره، خداوند برای هر کاری راهی قرار داده و راه خداوند همون صراط مستقیمه که نزدیکترین راه به رسیدن به هدف. خودشنان که در امور سیاسی و فرهنگی هر جا راه هست، در امور اقتصادی هم راه هست. در امور اقتصادی رباخاران از مشی و راه اینها انحراف حاصل کردن. شیطان اینا را تحت تاثیر قرار داده. یتخبطه الشیطان من المس، شیطان زده شدن، از راه راست برگشتن و مثل آدم مخبت که تعادل فکری خود را از دست داده اونجور حرکت میکنن. معاملاتشان و کارشان بر اساس ربا و رباخاری است. خداوند خواسته به این آیه مجسم کنه انحراف فکری و عملی رباخاران را. چرا؟ ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. اینا میگن که بیع مثل رباست. تفاوت این دوتا را که عرض خواهیم کرد درک نمی کنن و میگن بیع مانند رباست. یعنی چنان که بیع داد و ستد انجام میگیره، منافع به دست میاد، ربا هم یکی از راه های به دست آوردن منافع. خب مگر در زندگی مقصود آن نیست که از مال بهره برداری بشه، منافع به دست بیاد؟ بیعم داد و ستد های مکرر گاهی در یک همان معامله منافع به دست میاد، در روا همینطور. اینا اینطور میگن و خدا جواب بده و احل الله البیع و حرم الربا. تفاوت شما عرض میکنیم و حال این که اینا اشتباه میکنن، بیع حلال و ربا حرام. بعد یک کسانی که از موعظه پروردگار پند گرفتن فنتها و دیگه ترک کردن رباخاری، ولی هم ما سلف این که به دست آوردند گذشته و امره الالله و من عاده و اولاک از خواب نار اون پیا خالدون. اما کسی که بعد از این همه موعظه دوباره برگرده رباخاری کنه از خواب نار اون پیا خالدون. این آیه آیه 275 از سوره بقره است. آیه دیگه لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، یا ایها الذین آمنو لا تأکل الربا از آفن مضاعفتن. از آفن مضاعف همون است که پول میده به عنوان ربا، تأخیری که میاندازه حساب بکنن سود دیری کرد که امروز میگن سود دیری کرد. اینا آمدن برای پول بر اساس زمان یه نرخی قرار دادن، مبلغ پول چقدر، تأخیر و زمان چقدر. این برای پول بر اساس زمان نرخ قرار دادن رباخاریه، رباخاریه. حساب بکنم مثلا یک ماه به تأخیر افتاد اینقدر، حتی روز اینقدر، حتی که ساعت را هم حساب بکنن به این سود دیر کرده، اضعاف مضاعف. اصل پول که داده ربا، منافعش هم میاد روی اون پول. تأخیر که میفته چون که برای اصل پول یک مقدار میگیر ربا، برای اون مقدار اضافه شده تأخیر افته باز برای اونم ربا حساب میکنه. بعد ماه بعد برای همون پول و ماه اول و ماه دوم و سود دیر کرد باز میکشه روی پول، این اضعاف مضاعف میشه. گاهی ببینید ببینید که 1,000,000 تومان گرفته، بعد از این مدت 10,000,000 تومان باید بده. افراد بسیاری اینجور هستن، برای ما هم نامه هایی می نویسن از این سود دیر کرد همینه دیگه، از آف مضاعف همینه. حتی گاهی از قرض که میده از اول اون پول ربا رو بر می داره، کم میکنه و بهش میده، از اول حساب میکنه و چقدر مثلا به اساس هم زمان، بر اساس زمان حساب بکنه و اون رو بر می داره. خلاصه این ربای از آف مضاعف. باز اینجا هم آخر آیه داره که و تقر نار اللتی او اهدت للکافرین. بالاخره این تشدیدی که به عمل میاد خیلی شدیده. استاد بزرگوارم آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان در جلد چهارم، در جلد چهار تفسیر المیزان شان مطالبی داره درباره ربا که البته همین جریانه که امروز میبینیم در همان کشورهای اروپایی و آمریکا و حتی به کشورهای دیگه هم سرایت کرده، همون رباست. این ربا خالص اینجور کرده که یک عده ثروتمند شدن پولهای زیاد، یک عده هم روز به روز فقیرتر. چون در اسلام خب به دست آوردن مال راه داره، یکی از راه ها کاره، مثلا کار بکنه به هر عنوان، کار مشروع برای تأمین امور اقتصادی. خب کار در برابر کار پول گرفتن خیلی هم خوبه، خیلی ممدوح کار. یکی دیگه پوله، پول البته سرمایه است، تا سرمایه در دست نباشه نمیشه کار کرد. خب سرمایه هم تأثیر داره در به دست آوردن پول. گاهی تنها کاره، گاهی هم کار توأم با پوله، مثل مضاربه، مساقات، کار از این نفر، پول از این نفر. اما تنها پول رو اسلام کافی نمیداند، صحیح نمیدانه. یک شخصی پول داده، در خانهش رفته خوابیده و این شخص پول رو گرفته به عنوان قرض یا بیع ربوی هرچه باشه، او اونجا استراحت بکنه، کار نمیکنه، ولی این تنها این کار میکنه. و نوعان هم اینجور پولا رو که میدن، پول در ذمه کارگره، نه پول در جریان باشه. در مضاربه پول در جریان است، در مساقات اینا پول در جریان، کار هم در جریان، هر رو در جریان هم. اما در اون بیع ربوی یا قرض ربوی، اون شخص که پول بگیره، این پول در ذمه‌اش هست و مشغول کار میشه، اون تنها کار میکنه، اون در خانه خودش استراحت میکنه، این کار میکنه، حاصل کار این میره جیب اون تقریبا، یه مقدار برای خودش، اینو این کم کم جمع میشه، مال او هی زیاد میشه. اگر این ربا نبود، اینم ناچار بود پول خودش را در همان امور صنعتی، کشاورزی و امثال اون به کار بیندازه، در نتیجه هم نعمت فراوان میشد، تولید زیاد میشد، کار ایجاد میشد، اشتغال ایجاد میشد. اما وقتی که ربا هست دیگه اینا نیست. این است که ربا مخربه و باعث بسیاری از مفاسد و آثار و عواقب زیانبار. و آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در جلد چهارم صفحه 182 درباره این آیه بحث میکنه: فلا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. مال خودتان را به دست سفها ندید. سفها چه کسانی هستند؟ یه سفی هست که عرفاً معلومه مهجور است و اینا، ایشان میگه نه، کسانی که عقل و درک درست ندارن مال نباید در دست اونا باشه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. قوام زندگی شما به امواله. من لا معاش له لا معاد له. خب خیلی حرف درستی. ورزقوهم فیها وکسوهم. البته اون سفها را باید شما اداره کنید. و قول لهم قولا معروف، آیه پنجم از سوره نساء این آیه. بعدشان یک کلامی داره، حالا آقای طباطبایی این را گفته، کلامون عجیبه، کلامون فی ان جمیع المال لجمیع الناس. این تیتره، کلامون فی ان جمیع المال لجمیع الناس. تمام اموال دنیا مال همه مردمه. یعنی طوری باید جریان صورت بگیره که مال مانند جریان خون در بدن که به همه اعضا میرسه، باید به اون شکل، به اون شکل بایستی در جریان باشه. خلاصه این تیتر مطالعه میکنید، همش من نقل میکنم، کلام عجیبه از یک نفری است که این خوب با مفاهیم قرآن یک عمری سر و کار داشته. میگه در قرآن اموالکم اموالکم زیاده، اموال کم، میگه کم، مال همه است، همه مال، مال همه مردمه. باید برنامه طوری تنظیم میشه همه مردم از همه اموال استفاده کنن، نگه گروه خاصی. خلاصه اینو مطالعه کنید، جلد چهار المیزان، اون چاپ که پیش بنده است، صفحه 182، فی ان جمیع المال لجمیع الناس. خب بعد شروع میکنه به تشدید و تأکید در امر ربا. ایشان بالاخره مطالب زیاد اینجا دارن. ایشان فرمان که دو تا گناه هست در قرآن، درباره هیچ گناهی به اندازه این دو گناه تشدید و تأکید به عمل نیامده. مثال میزنن، میگن ما گناه ها دیگه میبینیم، شرب خمر و فلان و فلان فلان، برای خاطری که اینا درست حرامن، ولی آثار شوم اینها دامنگیر افراد خاصی میشه. اما دو تا گناه هست، آثار شومش در کل جامعه اثر میذاره، در کل نظام اثر میذاره. این است که خداوند با این دو گناه هیچ درباره هیچ گناهی به اندازه این گناه تشدید و تأکید نکرده. یکی تولی اعداء دینه. تولی اعداء دین، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. تأکید زیاد در آیات فراوانه قرآن کریم در این مورد آیات خیلی زیاد داره. مثلا در زیان تخذ من نور رو که مثلا انکبوت تخذت بیتن و این اوهن البیوت لبیت و انکبوتی لو کان یادمون است. این سوره به هنجد، کسانی که غیر خدا را ولی گرفتن مثل انکبوتن. انکبوت ظاهرا نگاه میکنی واقعا خانه خانه بسیار بسیار منظم و مرتبیه. حالا بعضی از حیوانات مثل زنبور اثر و مورچه و موریانه با جمعیت برای خودشان لانه های پرتشکیلات درست میکنن منظم. اما این یک دون یک دون است. تک نفری شب بخوابه تا صبح اینا لانه درست کرده، مثلث های متساوی ساقین، دایره های تمام دایره ها در فاصله های مختلف حساب شده، بدون آلات و ابزار و پرکار. این مهارت که نه ریاضی خوانده است، نه هندسه، نه معلم دیده است، نه مدرسه، ولی توانستی همچی درست کنه، خیلی واقعی. اما تشکیلات زیاده، خیلی تشکیلات زیاده. اما یک باد مختصر که بیاد فورا تمام به هم بخوره. اینکه خداوند میگه که ثانی که اتخذ من دون الله اولیا که مثل عنکبوت اتخذت بیتن و اند اوهن بیوت لبیت العنکبوت لو کان یعلمون. اینجوری میخواه بگه. خب آیت الله طباطبایی خیلی بحث کرده در اینجا، اول درباره تولی اعضاء دین. ایشان فرماید بینید که این موضوع در قرآن کریم، این که در قرآن کریم این موضوع مکرر آمده، ایشان میگه تأکید بینید که خدا میدانسته این کار خواهد شد و شد و شد. میگه در زمان ما، ایشان در زمان خودشان میگه در زمان ما دیگه مسلمان ها اونقدر زیر تأثیر افکار غربی ها و اعضاء دین واقع شدن، نه مالی، نه ارزی، نه فرهنگی، نه هیچ چیز باقی نمانده. لا یغزو علیهم فیموتو، نمیتونن بمیرن که راحت بشن، نمیتونن زندگی درست بکنن. این در اثر انحراف از این موضوعی که خدا تشکید کرده، تولی اعضاء دین مطالعه میکنید. خب این درباره تولی اعضاء دین. اما ربا، ربا را هم میگن که البته آثار بسیار شومی داره و این ربا باعث شده به اینکه در جنبه اقتصاد عده‌ای کنوزی دارن، گنج‌هایی دارن، ثروت متراکمی دارن، مالکان بزرگی هستن، پولهای فراوان دارن، عده‌ای هم اکثرا در تحت سیطره فقر بسیار به سر میبرن. و ایشان میگه جنگ جهانی اول دوم از همین سرچشمه گرفت، علت اصلی اونا همین بوده که امروز هم بله امروز هم میگه انسانیت را تهدید میکنه. فکان بلوا رباخاری، بلوا به جلو گودخت کل جبال و یوزر زلال ارز، همین رباست که امروز جبال را حرکت میده و در زمین هم زلزله ایجاد کرده. یا حد دل انسانیه به انهدام و دنیا به خراب، انسانیت را به انهدام، دنیا را به خراب تهدید میکنه. سم بکن آقابت از اصا و سوء. بعدشان میگن من معتقدم که این دو چیز از ملاهم قرآنه. ملاهم که ما در روایات هم داریم اینا این است که در آخر زمان چیزهای گفته شده، فتنه بزرگی، فتنه بزرگی که دامنگیر همه انسانیت میشه، به اینا میگن ملاهم. میگه این دو چیز به نظر ما، ایشان میگن سیظهر، که از ملاهم قرآن مجیده. خلاصه این موضوع موضوع رباست و بندن کتابی نوشتن درباره ربا و آثار زیانبار ربا بسیار بسیار زیاده. اما خب فقهای ما معمولاً به آیات میرسن، اون قسمتی که اون جمله‌ای که مورد نظرشون انتخاب میکنن، بقیه را دیگه بست میکنن. و خیلی خوب بود که ما در کتاب جهاد هم که دوستار قبل از این همینجا مطرح کرده بود همین میگفتیم درباره جهاد در آیات فراوانه، بعضی های توان با فقه، ولی همون قسمت فقه را میگیرن. و حال اینکه این قسمت های دیگه هم بست بشه، یک بحث مستوفا و کامل میشه. حالا این قسمت اول. اما قسمت دوم، قسمت دوم این است که این آیه و احل الله البیع و حرم الربا برای ما نعنفی که در بحث معاتاته بخواهم بینیم که چقدر دلالت داره. شیخ اعظم انصاری از جمله همین را ذکر کرده برای صحت معاتات، گفته و یدل علیه ایزن عموم قوله تعالی دلالت بر صحت معاتات داره، بر جواز معاتات داره. عموم قوله تعالی و احل الله البیع و حرم الربا حیث یدل. وقت در دلالت این، در دلالت این باید عرض کنیم ما مقدمتاً در دلالت آیات چند نکته باید عرض کنیم. اول اینکه حلیت که در آیه به کار بوده اهل الله، حلیت گاهی تکلیفیه گاهی وضعیه. بله حلیت تکلیفی مثل احل لکم الطیبات، احل لکم لیلت الصیام عرفت الی نسائکم، این حلیت حلیت تکلیفیست که جایز این کار. گاهی حلیت حلیت وضعیه، در روایات ما امثالان داریم وقتی که لباس شما پاک باشه، از معکول اللحم مزکا باشه، حلت السلات فی، از غیر معکول اللحم باشه لباس شما، یحرم السلات فی. پس حلیت و حرمت همسان که در حکم تکلیف به کار برده میشه، در حکم وضعی هم به کار برده میشه. این یه مطلبه که الله در آیه ما بینیم چیه، حکم تکلیف به حکم وضعی میکنه. مطلب دوم این است که وقتی که حلیت، حرمت نسبت داده بشه به اعیان، جایی به اعیان نسبت داده بشه، جایی نسبت به افعال داده میشه، جایی به امور اعتباریه. مثلا وقتی که بگه بیرین که لحم القنم حلالون یا احل لکم الطیبات، اینجا حلیت را به عین خارجی طیبات، غذاهای پاک و رحم قدم، باید چیز مقدر باشه. وقتی که نسبت داده بشه حلیت، حرمت به عین خارجی، مقدر لازم، مقدر فعل مکلف باید باشه. احل لکم الطیبات، احل لکم اکل الطیبات، بهره بردار از طیبات، یه چیزی میخواد. بله، وقتی که نسبت داده بشه به اعیان خارجی حلیت، حرمت باید یک چیز مقدر باشه که فعل مکلف باشه. مثلا در قول حرمت علیکم مثلا بناتکم، اینطور صدا، یعنی نکاح و بناتکم، بر شما حرام است بنات شما، امهاتکم، امهاتم حرامه، چه حرامه؟ نکاح اونا حرامه، ارتباط جنسی با اونا حرامه. وقتی به اعیان خارجی یه یک تقدیری لازم داره، اما به افعال نه. افعالی تقدیر نمیم، احل لکم لنتسیام الرفس و لنساکم، رفس خود فعل مکلف دیگه، این احلت برای شما. و گاهی هم نسبت داده میشه به امور اعتباری، که امور مثل بی، صلح، نکاح و امثال این طوریه. بی یک امری است که اعتبار در اونجا نقش داره، برای خاطر که شما اعتباراً کاری میخواد بکنید که عبا که مال شما بود بشه مال زید، پول زید بشه مال شما. اعتباراً تصمیم باید بگیرید، عهد و پیمان ببندید، انشاء بکنید، تا به در عالم اعتبار ملکیت کتاب حال برای شما نسبت به عوا بود، اون رو برای زید اعتبار کنن. پول زید کتاب حال مال او بود، اون رو برای شما اعتبار کنن. بنابراین این عبارت ها اوهلت یا حر امثال اینها در امور اعتباری هم مثل به کار می کنن. خب این هم مطلب دوم. مطلب سوم و درس من، مطلب سوم اینه که این اوهله یا احل الله امثال اینها گاهی استعمال میشه در همون سببی انشائی، اون انشاء حلال است، در اون استعمال میشه، گاهی استعمال میشه در مسببی، گاهی در جامع. در نظر بگیر اینا رو تا را عرض کنم. خب امام رضوان الله علیه برای مراجعه شما استدلال کردن به آیه و احل الله البیع برای صحت معاطات، کلامشان رو عرض میکنیم تا کلام بقیه. در صفحه 90 جلد اول کتاب بیع امام رضوان الله علیه، بعد از استدلال به سیره رفتن سراغ این آیه. خب میگه وسطود لعل المطلوب به قوله تعالی احل الله البیع و حرم الربا، شانو فرمان لابد هستیم ما در مفاد این آیه بحث کنیم. دقت کنید، دو تا احتمال در آیه ذکر میکنه که بعداً در کلام شیخ انصاری هم که خواهیم خواند این فهم ما اثر داره. اول اینکه و احل الله البیع و حرم الربا، کلمه ها رو یک یک باید حساب کرد. ربا به چه میگن؟ ربا تقریبا اسم عین است، اون زیادتی که از راه ربا به دست آمده به اون میگن ربا، یعنی اسم معنا نیست، معنی حدثی نداره، بلکه معنای اسم ذات است. به اون اضافه 10,000 تومان 20,000 تومان اون اضافه که از راه ربا به دست آمده میگن ربا. این پول رباست، این پول رباست، اشاره حسیه بهش میکنیم. در قرآن کریم اینجور زیاد میکنه، مثل یمحق الله ربا و یرب صدقات، خداوند ربا را محو میکنه، یعنی پولی که از راه ربا به دست آمده، یمحق الله، خداوند نور را محو میکنه، برکت بهش نمیده، اما به یرب صدقات، اما به صدقات خداوند متعال نمو میده، برکت میده، مثل اینطور چیزا. پس بنابراین میبینیم که ربا به این معنا که عرض کنیم در لغت هم اینطوره، معنا کردن ربا را به معنی اون فاضلی، اون زیادتی که از راه ربا به دست آمده. خب آیه اینه داره میگه، بله، و حرم الربا. حالا ربا که به اون معنا شد، آیا بیل به چه معنا باشه؟ بیل یک معنی اسم مصدری داره، یک معنی مصدری داره. حالا ربا را که معنی اسم عین گرفتیم، اسم ذات گرفتیم، بیل هم باید به یک معنای دیگه بگیریم. امام می‌فرمایند احتمال اول اینه، احل الله البیع به معنی اون معامله نیست، بلکه معنی اون ربح و سودی است که از راه بیع به دست آمده. یعنی این شخصی که اون ربا خور، اینا فکر کنن که دو تا ربح یکسانه، گفتن انما البیع مثل ربا، یعنی گفتن همونطور که ربا اون پول ربوی به دست میاد، بیع هم همینطوره، یعنی اون پولی هم که از راه بیع، اون منافع هم که از راه بیع به دست میاد، اونم مثل همه. اگر ربا رو به اون معنا بگیریم، ناچاریم بیع رو هم به هم نچنان که اون رو اسم ذات گرفتیم، اینم اسم ذات بگیریم. اسم ذات گرفتیم میشه چه؟ میشه منافع، ربحی که از بیع به دست میاد، منطقه بیع غیر ربوی که حلال باشه دیگه، بیع ربحی و منافعی که از راه بیع به دست میاد، منطقه بیع غیر ربوی. اینو بذارید یک طرف، ربا را بذارید یک طرف. اون اشخاص ربا خارا میگفتن ان بل بیع مثل ربا، و اونم یک منفعت، اینو یک منفعتی، این منفعتی است که از راه بیع به دست آمده، اونم منفعت داره ربا، هر دو منفعت هم مثل همان. اینجور فکر میکردن. خب بعد از اینکه اون فکر میکرد به اینکه پول ربوی با ربحی که از راه بیع به دست بیاد مثل همان، قرآن میخواد این رد کنه، میگه نه این اشتباه نیستن، و احل الله البیع و حرم الربا، از راه حلال به دست اون از راه حرام به دست آمده. وقت چی میشه معنا؟ معنا میشه، معنا این میشه به اینکه اون ربحی که از راه بیع به دست آمده، تصرفات شما در اون، هر تصرف بکنید حلاله. چه تصرفاتی که موقوف بر ملک، مثل عتق و وطی و اینطور چیزا، چه تصرفات خوردن، انسان گاهی چیزی میخوره مال خودش نیست، مال دیگری حلال کرده، اما لا وطی الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، اینا چیزی که تا مالک نباشه نمیتونه کار انجام بده. این مطلق تصرفات را شامله. احل الله یعنی احل الله التصرفات، تصرفاتی که واقع میشه در نتیجه به وجود آمدن بی. خب این تصرفات اگه حلال باشه، ببینید شما دقت کنید، این تصرفات حلاله، مطلق حلاله کلا. خب تصرف شما حلاله، شما کی هستی؟ شما مشتری هستی، به شما رفته یک عمه خریده، مثلا رفته یک عبدی خریده، همه تصرفات حلاله، حتی تصرفات موقوف بر ملک هم حلاله. این کی حلال میشه؟ اون وقتی که ملک شما بشه، این عمه، این عمه باید ملک شما بشه، این تصرف حلال باشه، اون لباس باید ملک شما بشه. تصرفات حلاله، تصرفات حلاله موقوف بر ملکه، بس ملک شما شده. ملک شما کی شده؟ چون بیع صورت گرفته، بس بیع صحیح بوده که ملک حاصل شده، تا ملک حاصل شده تصرفات صحیح شده، یدل بالالتزام على صحت البیع، این تقریب به مطابقه نه، به التزام دال دست برای که بیع صحیح بوده، چون دال دست بر صحت تصرفات شما در اون اموال، اون تصرفات اموال صحتش موقوف بر ملکیته، ملکیت هم موقوف بر چه؟ بر نقل و انتقال بیعیه، نقل و انتقال بیش صحت بیع، بس این تقریب دلالت داره بر صحت بیع بالالتزام. این یک تعبیر از امامه. که بیع را به چه معنا گرفتیم؟ به معنی ارباح و فوائدی که از راه بیع غیر ربوی به دست آمده، این به این معنا گرفتیم. این یک تقریر. خب حالا مخدر وقت ما شد، بقیه این شروع پردارز. نه، 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 نه،